برزیل، کانادا، فیلیپین، بلغارستان، ژاپن و روسیه قرار بود تا در 6 راند برگزار شود و 16 تیم نیز در این رقابت ها شرکت کنند. اما حالا با تصمیم فدراسیون جهانی میزبانی راند ششم از کشور روسیه سلب شده و باید دید در نهایت کدام کشور به عنوان میزبان راند ششم معرفی خواهد شد. در رقابت‌های اسکی آلپاین قهرمانی آسیا 2022 لبنان، در رقابت‌های مارپیچ کوچک این مسابقات عاطف احمدی در بخش بانوان و محمد ساوه شمشکی در بخش مردان از ایران موفق و کسب مدال ارزشمند نقره شدند. فدراسیون جهانی اتومبیل رانی اعلام کرد امکان برگزاری گرند پری روسیه در مسابقات فرمول 1 قهرمانی جهان در سال 2022 وجود نخواهد داشت. مسابقات پینگ پونگ جهان به تعویق افتاد. مسابقات تیمی قهرمانی جهان که پیش از این قرار بود 28 حمل به میزبانی چین آغاز شود، با تأخیر 6 ماه و طی روزهای 8 تا 17 میزان برگزار می شود. این رقابت ها به دلیل همگیری ویروس کرونا و محدودیت های شدید کشور چین به تعویق افتاد. جوکوویچ صدر رده‌بندی تنیس را از دست داد. مرد شماره یک جهان حدود 5 هفته پیش از دیپورت از استرالیا در سومین بازی خود در تورنمنت دبی شکست خورد و مقام اول خود را در رده‌بندی تنیس از دست داد. و رقابت‌های کوروش قهرمانی آسیا طی روزهای 26 هود تا 4 حمل به میزبانی تاجیکستان در دوشنبه برگزار خواهد شد. و اما چند خبر از جهان فوتبال. در بازی پایانی رقابت‌های جام اتحادیه فوتبال انگلیس، تیم‌های فوتبال لیورپول و چلسی به مسافه هم رفتند که این بازی پس از 120 دقیقه تلاش بی‌ثمر دو تیم برای گلزنی با ضربات پنالتی کشیده شد و بالاخره این تیم فوتبال لیورپول بود که با نتیجه 11-10 مقابل حریف خود به برتری رسید و قهرمان شد. در فصل گذشته این تیم منچستر سیتی بود که با غلبه بر تاتنهام عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. در هفته 24 بوندسلیگا تیم فوتبال بایرن مونیخ میزبان خود تیم اینتراخت فرانکفورت را با نتیجه 1-0 شکست داد. بایرن مونیخ با این پیروزی 58 امتیازی شد و پیشرویش به سوی کسب یک قهرمانی دیگر در بوندسلیگا ادامه دارد. آبراموویچ از ریاست باشگاه چلسی استعفا کرد. بعد دنبال حمله روسیه به اوکراین، بحث‌های فراوانی مبنی بر لزوم بیرون رانده شدن مالک روس چلسی از انگلیس به خاطر ارتباطش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مطرح شد و اکنون خود او تصمیم گرفته است دست از اداره باشگاهی که سال 2003 خرید بکشد. در هفته 27 سری ای ایتالیا تیم فوتبال یوونتوس موفق شد میزبان خود امپولی را با نتیجه 3-2 شکست دهد تا این تیم با 50 امتیاز جایگاه خود را در رده 4 جدول تثبیت کند. در هفته 26 لالیگا تیم فوتبال رئال مادرید میزبان خود رایو وایکانو را با نتیجه 1-0 شکست داد. با این نتیجه تیم رئال مادرید 18th برد فصل خود را جشن گرفت و با 60 امتیاز جایگاهش را در صدر جدول رده‌بندی لالیگا تثبیت کرد. و فدراسیون جهانی فوتبال فیفا و اتحادیه فوتبال اروپا یوفا در بیانیه مشترک اعلام کردند که تیم‌های ملی و باشگاهی فوتبال روسیه از تمامی تورنمنت‌های فوتبالی کنار گذاشته می‌شوند. خب دوستان، در این لحظه دعوت میکنم شنونده بخش پایانی برنامه ورزش و سلامتی باشید.
مطالعات و تحقیقات نشان دادند که علائم بیماری افسردگی در زنانی که مرتب ورزش می‌کنند، مانند پیاده‌روی تند، بالا و پایین پریدن و دویدن، کاهش می‌یابد. روانشناسان اغلب برای مبارزه با افسردگی ورزش را تجویز می‌کنند. این روش ارزان فواید و محاسن بسیاری بر روی فرد افسرده باقی می‌گذارد.
تشکر از همراهی شما عزیزان با مجله ورزشی این هفته. تا هفته دیگر و مجله دیگر، بدرود.
ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. تحولات اخیر در افغانستان و اوکراین نشان می‌دهد نتیجه اعتماد به آمریکا و کشورهای اروپایی سقوط و فروپاشی است. حوادث این روزهای اوکراین گویای این مطلب است که تاریخ بار دیگر در اوکراین تکرار شده است، زمانی که رئیس جمهور اوکراین با ابراز ناراحتی پس از کمک نکردن غرب و ناتو به این کشور گفت اوکراین در رویارویی روسیه برخلاف تصورات تنها مانده است. حوادث اخیر این روزهای اوکراین یادآور حوادث افغانستان پس از خروج نیروهای غربی و سقوط دولت اشرف غنی است. رئیس جمهوری سابق افغانستان که روزگاری میگفت ما شیر هستیم، بی خبر بلانه شیر نیایید که شما را میخوریم، همزمان با رسیدن طالبان به دروازه های کابل از افغانستان فرار کرد و میلیاردها دلار تجهیزات نظامی آمریکا و دولت سابق این کشور را رها کرد. هرچند اشرف غنی در 7 اخیر که از فرارش می‌گذرد هنوز آفتابی نشده، اما 2 روز پیش در مصاحبه با یک شبکه رادیویی بریتانیا از این حقیقت پرده برداشت و علت سقوط دولت سابق افغانستان را نتیجه اعتماد به آمریکا و غرب دانست. رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان و خبرگزاری صدای افغان اتحاد مردم افغانستان را عامل اصلی شکست آمریکا در این کشور دانست. نظامیان تروریست آمریکایی پس از 20 سال اشغالگری با خفت، خاری و شکست اواخر اوت سال 2021 از افغانستان خارج شدند. گروه طالبان از 15 اوت 2021 قدرت را در افغانستان به دست گرفته است. سید عیسی حسینی مزاری دیروز گفت مردم افغانستان چه از طریق سنگرهای نظامی و چه از طریق سنگرهای فکری و فرهنگی در برابر دشمنان ایستادند و در صدر آن آمریکا را شکست دادند. معاون اول کابینه طالبان با ادعای این که امنیت سراسری در افغانستان تأمین شده از تجار و سرمایه گذاران داخلی و خارجی خواست در افغانستان سرمایه گذاری کنند. دعوت طالبان از سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در افغانستان در حالی است که این گروه به دلیل اتخاذ برخی سیاست‌های سختگیرانه علیه زنان و شهروندان هنوز از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است. بلوکه شدن حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های این کشور نزد غرب به ویژه آمریکا هم از دلایل مشکلات اقتصادی این کشور است. با گزارش خبرگزاری آوا، ملا عبدالغنی برادر معاون اول کابینه طالبان روز پنجشنبه در نشست ملی بخش خصوصی در کابل گفت امروز امنیت سراسری در افغانستان تأمین شده و هیچ تهدید متوجه سرمایه گذاران داخلی و خارجی نیست. سخنگوی طالبان از دارندگان سلاح و اموال دولتی خواست این موارد را قبل از رسیدن نیروهای طالبان تحویل دهند تا مشمول مجازات نشوند. عملیات جمع‌آوری سلاح و اموال دولتی از افراد ملکی در افغانستان از هفته قبل از سوی حکومت طالبان آغاز شده است. طالبان که در دو دهه گذشته همیشه با دولت در مبارزه مسلحانه بوده، اکنون که قدرت را در اختیار گرفته، میگوید وجود سلاح در دست افراد ملکی عامل ناامنی در کشور است. این در حالی است که دولت طالبان هنوز نه تنها از سوی هیچ کشوری مورد شناسایی قرار نگرفته، بلکه در داخل هم مخالفان بسیاری دارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت طالبان دیروز در صفحه توییتر خود نوشت دولت طالبان به جمع‌آوری سلاح از دست مردم و اموال دولتی از شهروندان مصمم است. سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران پنجشنبه شب با بیان این که مذاکرات ویانا همچنان ادامه دارد اعلام کرد هیچ کس نمی‌تواند بگوید که توافق انجام شده تا زمانی که همه مسائل مهم باقی مانده حل و فصل شود. مذاکره کنندگان ارشد روسیه، بریتانیا و فرانسه ساعتی پیش با انتشار پیام‌هایی در توییتر تلویحاً از اتمام مذاکرات ویانا سخن گفته بودند. هشتمین دور از گفتگوهای ویانا با محوریت رفع تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی ضد ایران روز سه‌شنبه 8 فوریه بعد از تنفسی 11 روزه برای مشورت مذاکره کنندگان با پایتخت‌هایشان با حضور هیئت‌های ایران و گروه 4 جمعیت در پایتخت اتریش از سر گرفته شد و از آن زمان تا کنون در سطوح و قالب‌های مختلف در حال برگزاری است. میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه نزد سازمانهای بین‌المللی مستقر در ویانا روز پنجشنبه گفت گفتگوها در ویانا با محوریت رفع تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی ضد ایران را رو به پایان می‌دانیم. دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مدعی است قصد دارد از طریق مذاکرات جاری در ویانا زمینه‌های بازگشت کشورش به توافق هسته‌ای برجام را فراهم کند. با وجود این، واشنگتن تاکنون از انجام تعهداتی که پیش شرط بازگشت آمریکا به برجام است خودداری کرده و عملاً سیاست فشار حد اکثری را علیه ایران ادامه داده است. وزیر امور خارجه پاکستان میگوید تحریم‌های بین‌المللی راهکار مناسبی برای توقف تنش و درگیری در اوکراین نیست. روسیه به دلیل حمایت از روستبرهای شرق اوکراین و نیز به رسمیت شناختن استقلال مناطق دونتسک و لوهانسک از این کشور هدف تحریم‌های شدید آمریکا و متحدانش قرار گرفته است. با گزارش پایگاه خبری داو نیوز، شاه محمود قریشی در مصاحبه اعلام کرد افزایش تنش‌ها و جنگ در اروپا ضربه سنگینی به اقتصاد جهانی وارد می‌کند. از این رو باید راه حلی برای کاهش تنش‌ها توسط جامعه بین‌الملل اتخاذ شود. قریشی گفت جامعه جهانی باید با مشارکت جمعی راه حل دیپلماتیک و مسالمت آمیز برای بحران اوکراین ایجاد کند. وزیر امور خارجه پاکستان افزود اسلام آباد مانند گذشته برای برقراری صلح و امنیت آماده است و در حد توان خود برای کاهش تنش‌های مذکور تلاش خواهد کرد. این در حالی است که رسانه‌های پاکستان از فشارهای بین‌المللی بر اسلام آباد برای محکومیت حمله روسیه به اوکراین خبر می‌دهند. گفته می‌شود نماینده پاکستان در هیچ یک از نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل برای تصویب قطعنامه علیه روسیه شرکت نکرده است. منابع خبری بامداد جمعه از وقوع 3 انفجار در کیف پایتخت اوکراین خبر دادند. با گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره 3 انفجار شدید در کیف به وقوع پیوسته است. به دنبال وقوع این انفجارها صدای آژیر خطر در پایتخت اوکراین شنیده شده است. جزئیات بیشتری از این انفجارها و خسارتهای احتمالی آن گزارش نشده است. بامداد پنجشنبه نیز 4 انفجار کیف را لرزانده بود و مقامات شهر از مردم خواسته بودند که در خانه بمانند و یا به پناهگاه بروند. دمیترو کولبا وزیر خارجه اوکراین بامداد جمعه از وقوع آتش سوزی در نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا در این کشور خبر داد. زاپروژیا بزرگترین نیروگاه هسته‌ای در اوکراین و نیز اروپا است. این نیروگاه مجهز به 6 راکتور هسته‌ای است. با گزارش خبرگزاری فارس، وزیر خارجه اوکراین مدعی شد این نیروگاه به دلیل حملات اردوی روسیه دچار آتش سوزی شده است. وزیر حمل و نقل کانادا اعلام کرد اتاوا یک فروند هواپیمای چارتر حامل اتباع روسیه را در میدان هوایی یلونایف در شمال غرب کانادا توقیف کرد. در هفته جاری کشورهای غربی تحریم‌های جدیدی را علیه روسیه به دلیل عملیات نظامی در اوکراین اعمال کردند. از جمله این موارد ممنوعیت پروازی طیاره‌های روسی در حریم هوایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا بود. ملا برادر دیروز در کنفرانس ملی بخش خصوصی در کابل با اشاره به اجرای عملیات تصفیه که این روزها با انتقادات زیادی در داخل و خارج از افغانستان روبرو شده است افزود در این عملیات که در کابل و ولایات کاپیسا، پروان و پنشیر در حال اجراست تاکنون شماری از آدم ربایان و دزدان گرفتار شدند و اموال بیت المال بازگشته و امنیت مردم تأمین شده است. جزئیات را از همکارم ذبیح الله قریشی بشنوید.
معاون اول ریاست الوزرای تحریک اسلامی طالبان عملیات خانه به خانه در کابل پایتخت افغانستان را باعث تأمین امنیت خواند. ملا عبدالغنی برادر که در کنفرانس ملی سکتوری خصوصی امروز در کابل پایتخت افغانستان صحبت میکرد گفت در عملیات تصفیه شماری از اختطافگران، دزدان گرفتار و اموال بیت المال به دست آمده و امنیت مردم تأمین گردیده است.
کابل در شهریان و در وسیدون که در پرم در کار کرید فجیه که دیر وچه لازترالونی چاکم اختطابگر و اغا الحمدلله نیوستی ویدی کم غلچ و اغا نیوستی ویدی کم ها غشیان چه در بیت المال و پندکه که شخصی و اغا پیداستی ویدی نو پجیه ویدی تو خواب بده ایا دا و سبب در در چو و بغار و دیچ خلقی وی دا سبب در خوشحالی دی باید خلق پجیه بانی شکریه و باشی پجیه بانی باید افغانستان اسلامی امارات قدر وی.
معاون اول ریاست الوزراء گفت در گذشته عزت مال و جان کسی در کشور محفوظ نبود و امروز ما از حفظ عزت، ناموس، سر و مال مردم اطمینان می دهیم. تاجران، صرافان و سرمایه گذاران و سایر افراد از اقشار جامعه اختطاف گردیده و ما در خوف و اضطراب به سر می بردند. با آغاز عملیات تصفیه خانه به خانه امنیت در شهر کابل پایتخت افغانستان تأمین گردیده و امارت وظیفه خود می داند که امنیت شهروندان را تأمین نماید.
افغانستان در خول و طول و غول و اودادی در کار او روزگار لپاره تربل هر وقت پا امن سویگی در یو خوبه تاش شهیدانی هست تربل وقت امن تا که نستا ترمخه در چه سر پا امنو در چه مال پا امنو در چه عزت پا امنو در چه حیثیت پا امنو در چه عزت پا امنو در سولی و امنیت یه ستری لاستراولینی پا افغانستان که در هیواد او لس پا خیر در نور و مثبت و چار و لپاره هر سه اصانه کریدی.
ملا برادر با بیان این که با تأمین امنیت سایر چرخ‌های زندگی از جمله فعالیت‌های اقتصادی و آموزشی به گردش افتاده مردم در فضای مطمئن می‌توانند زندگی کنند و کشور راه ترقی را در پیش گیرد گفت مکتب‌ها و دانشگاه‌ها برای دختران و پسران باز شده و ما تلاش میکنیم که زمینه ادامه تحصیل برای فرزندان کشور را در بیرون هم فراهم کنیم.
اول در اینده نسل و در اینده چکم از مر در پانتونو محسلین گی او یای دکوون که گی هغه به هم انشاءالله موږ د اینده لپاره د هغو دپاره خو هغه دی اوس پوهنتونونه خلاص شوي دي د دوی د بورسونو د هغو په فکر کې هم موږ یو چې که په چیرې په بهر ملک کې یو زمینه ورته برابرېدل انشاءالله برابرېږي. اوس د نورو هېوادونو ما د پخوا داسې سخت دریجي نه ده، ورځ په ورځ یې دریز نرمېږي الحمدلله تا استعمالمېږي.
گفتنی است که از چند روز به این طرف عملیات تلاشی خانه به خانه در کابل، پایتخت افغانستان و ولایات امجوار، پنجشیر، پروان و کاپیسا جریان دارد و برخی از این عملیات ها انتقاد میکنند و برخی دیگر این اقدام را باعث تأمین امنیت بیشتر مردم در کشور میدانند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
بسیار تشکر از همکارم ذبیح الله قریشی و شما شنوندگان عزیز. در این بخش خبری خبرهای از ایران، افغانستان و سایر نقاط جهان را تقدیم شما کردیم. بسیار تشکر از همراهیتان. تا ساعت 1 به وقت کابل و خبرهای بعدی، روزتان بخیر.
شننده بخش خبر ساعت 11 بودید. آخرین بخش خبری نشرات صبحگاهی بود. عزیزانی که موفق نشدند در بخش نشرات صبحگاهی شننده بخش های خبری من باشند، می توانند در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان شننده اولین بخش خبری در بخش نشرات نیمروزی من باشند. به زمان پخش برنامه شما و رادیو رسیدیم و مدت 20 دقیقه تقدیم حضورتان می شود.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چید. اگر می شد صدا را دید، دعوتی بر رادیو،
شما و رادیو.
ای خدای مهربان و دستگیر، از همین آغاز دستم را بگیر. روز در چشمان ما زیبا شود، مهربانی قسمت گلها شود. بنام تایی سرچشمه خوبی ها، با توکل به تو حرکت می کنیم. خدای مهربان، پس برکت بده به لحظه های من. صبح 13 روز ماه هوت و ماه آخر سال 1400، با زندگی، به هوای سرد این روزها، به افغانستان عزیز و به شما مردم خوب و مهربان سلام. خوب هستین دوستان؟ آرزو میکنیم که صبح خوب و شاد شروع کرده باشین و امروزتان پر از اتفاقات قشنگ باشه. راستی خوشبختی در دو قدمی شماست. یک یا الله بگوین و حرکت کنین، انشالله با اون میرسید.
دیگه مال من شدی، آره آره دیدی عاشقم شدی، آره آره دل تو آخرین نفس بیقراره واسه تو همین و بس، آره 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 از کنار من نری، توی شهر قصه هامو تو بری، آره آره قلب من برای تو، آره آره دیگه عشق آخری، زندگیم کشوندمت، آره آره دیگه مال من شدی، آره آره به هیچ کسی نمیدمت، آره 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 خوبه تو کنارمی، بیقرارم وقتی بیقرارمی، آره آره خیلی خوبه دارمت، عاشقم باش بگو که تنها یارمی،
خوشحالیم که امروز هم در کنار شما دوستان عزیز هستیم. فرکانس های ما را به خاطر بسپارین. امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دایره از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم میتونین بشنوین. دوستان عزیز پیامک هایتان برای برنامه شما و رادیو و البته برای سایر برنامه رادیو دری میتونین به این شماره ها ارسال کنین: 0794-717144 در افغانستان است و 3800-226 هم در ایران. همچنین شما دوستان عزیز با مراجعه به سایت رادیو دری میتونین برنامه رادیو دری به صورت زنده شنونده باشین، با آرشیو ما هم دسترسی پیدا کنین و خبرهای روز را رو هم مطالعه کنین. parsoday.com/dari. در سایر شبکه‌های مجازی هم ما را دنبال کنین: twitter.com/parsoday_dari، www.facebook.com/radiodari، www.instagram.com/parsoday_dari/ و www.aparat.com/parsoday_dari. خوشحالیم که در این روز جمعه که حالا هوای عید به هر طرف دیده میشه در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. اگه کالای نو نخریم، اگه هفت میوه هوار نکنیم، اگه حتی حال و حوصله و دل پاکاری آنچنانی را نداریم، حداقل با فکرمان اهداف تازه خود داریم. امروز که حساب نکنیم حدوداً 16 روز دیگه باقی مانده تا پایان سال 1400. دی روزا خب ما میدونیم که چندان دل مردم از لحاظ اقتصادی و مشکلاتی که سر راه خانوم ها خصوصا برابر شده با تغییر حکومت دل خوش نیست، اما با همه مشکلات بهار و بوی بهار خودش ناخودآگاه حال آدم خوب میکنه، دل آدم شاد میکنه، آدم با وجد میاره که خب حالی که طبیعت تغییر میکنه بیا ما هم یک تغییر مثبت هر چند کوچک در زندگیم با وجود بیارم. اینا رو خدمتتون گفتیم دوستان عزیز که در نهایت عرض کنیم با بهار امسال کوشش کنین که تغییری با دلتان با فکرتان ایجاد کنین و اجازه ندین که غم همه وجودتان رو بگیره. دوستان عزیز با آمد بهار همکاران ما هم در رادیو دری کوشش کردن که حال و هوای برنامه را تغییر بدن و به صورت بهاری خدمت شما برسن. در فرصتی که در برنامه شما و رادیو داریم امروز خدمتتان برنامه بهاری و مدت زمان و البته عواملش تا جایی که بدانیم معرفی میکنیم و اگه وقت بود با یکی از همکاران ما در رابطه با همین برنامه بهاری صحبتی خواهیم داشت. تا تاریخ 29 مهر برنامه با صورت عادی تقدیمتان میشه، اما از اول ماه حمل تا تاریخ 5 بجای برنامه کافه سا برنامه کافه بهاره. شما دوستان عزیز شنونده خواهید بود که مدتش 20 دقیقه است. از 5 ماه حمل دوباره باز با برنامه کافه صبح با شما دوستان عزیز خواهیم بود که البته در پخشی برنامه تغییراتی هم ایجاد خواهد شد که باز در روزهای آینده خدمتتان برس خواهیم رساند. البته برنامه ویژه کافه بهار در روز 13 حمل که روز طبیعت هست با مدت 30 دقیقه تقدیم شما میشه. تهیه کننده این برنامه و گویندهش هم آقای عارف حسینی هستند. برنامه تار و تنبور هر روز با مدت 45 دقیقه ویژه روزهای بهاری از اول تا 5 حمل و همچنین روز 13 حمل تقدیمتان میشه با تهیه کنندگی خانم فاطمه صادقی. دید و وادید، این برنامه هم بهارانه است که شما دوستان عزیز بجای برنامه زنده‌باد زندگی خواهید شنید با مدت 20 دقیقه که روز 13 حمل مدتی برنامه 30 دقیقه. تهیه کننده این برنامه هم خانم وحیده حسینیان است. در روزهای بهاری لبخند بهاری را خواهید شنید، مدتش 10 دقیقه است از اول تا 5 حمل و روز 13 حمل که تهیه کننده شاقای امید صفایی است، گوینده هم آقای موحد. برنامه بعدی روزهای عید بهارانه است که این برنامه هم از اول تا 5 عید و همچنین روز 13 حمل به مدت 15 دقیقه تقدیمتان میشه. تهیه کنندهش باز هم جناب آقای صفایی هستن و گوینده هم خانم زهرا بهرامی. سین سلامت هم یک برنامه دیگر از برنامه های بهاری است که با سلامتی شما دوستان عزیز اختصاص پیدا کرده. تهیه کننده با سماقه صفایی هستند از تاریخ 1 تا 5 حمل و البته روز 13 حمل که مدتش 10 دقیقه است. خب دوستان این برنامه ها از طرف صبح تقدیمتان میشه، یعنی در پخش صبحگاهی رادیو داری. در پخش نیمروزی هم برنامه های شاد بهاری آماده شده که خدمتان معرفی میکنم. بار دیگر بهار، شما دوستان عزیز از اول حمل تا 5 حمل با مدت 10 دقیقه و همچنین روز 13 حمل با مدت 15 دقیقه این برنامه را خواهید شنید. تهیه کنندگی و گویندگی این برنامه به عهده خودم است و کوشش میشه که از لحاظ روانی شما دوستان عزیز آماده حرکت به طرف هدفهایتان کنم. بهار آمده بجای برنامه روی موج جوانی تقدیمتان میشه و مدت 20 دقیقه در روزهای اول تا پنجم حمل و با مدت 20 دقیقه در روز 13 حمل. تهیه کننده این برنامه هم خب آقای موحد هستند. و در نهایت برنامه بهاریه با تهیه کنندگی آقای امید صفایی تقدیم شما میشه با مدت 20 دقیقه در روزهای اول تا پنجم و 13 ماه حمل سال 1401. انشالله که شما دوستان عزیز از شنیدن این برنامه لذت ببرین و قابل ذکر است که از اول حمل تا پنجم حمل برنامه با صورت ویژه تقدیمتان میشه و سر از روز شنبه یعنی ششم حمل برنامه رادیو دری را مثل سابق میشنوین و اگه تغییر ایجاد شده باشه حتما کوشش میکنیم که در همین برنامه شما و رادیو یا در فواصل پخش همکارانمان با اطلاع شما دوستان عزیز برسانن و البته در روز طبیعت که میشه 13 حمل با برنامه شاد بهاری در خدمت شما دوستان عزیز خواهیم. خب دوستان عزیز، در فرصتی که امروز داریم یکی از برنامه‌های بهاری را خدمتان معرفی می‌کنیم. کافه بهار. آرمشه با شما دوستان عزیز مشنویم و بعد صحبت‌های تهیه کننده این برنامه آقای عارف حسینی را تقدیمتان خواهیم کرد و البته قسمت‌هایی از برنامه را به صورت میکس شما دوستان عزیز خواهید شنید. با ما همراه باشید.
کافه بهار. با سلام خدمت شما و دوستای عزیز شنونده برنامه شما، خدمت شما عرض کنم که برنامه کافه صبح تا 29 اسفند برنامه داره و انشالله سر از اول ماه حمل تا تاریخ پنجم حمل 5 برنامه و یک برنامه هم در 13 حمل داریم. ما این 6 برنامه به نام کافه بهار ما با مدت 20 دقیقه روزانه برنامه داریم که تقدیم دوست عزیز شنونده میشه و محتوای برنامه کافه بهار متفاوت است. ما تلاش کردیم که هر روز در کافه بهار از یکی از شگفتی های فصل بهار صحبت کنیم، مثل باد بهاری، مثل باران، مثل درخت و همچنین خود انسان که در بهار متحول میشه و دچار تغییر میشه. از این مسائل صحبت میکنیم. ما صدای دوست عزیز شنونده هم خواهیم داشت. یک جزء دیگه هم صحبت های کارشناس برنامه است که حتما صحبت های مفید و خوبی خواهد بود.
با پیرهن گل انار آمده است، با مخمل سبز سبززار آمده است، برخیز هوای نم نم نوروزی است، وا کن در خانه را. کجا هستین در این روز اول سال؟ خوب و خوش هستین؟ انشالله که با ما باشین براتان بخشای جذابی بذاریم. نرم و آرام سر و روی ما را نوازش میکنه و بی سر صدا از پیش ما تیر میشه. میره سراغ جوانه ها، شاخه ها، گل ها، میره سراغ برگ ها. امروز و در اولین برنامه از کافه بهار از باد بهاری به عنوان یکی از شگفتی های فصل بهار صحبت میکنیم. چقدر برنامه کافه بهار از نشانه های خداوند در فصل بهار صحبت میکنیم و امروز از باد بهاری میگیم. باد بهاری رو میگن مشک فشان است. باد بهاری به عنوان عنصری از طبیعت در شعر فارسی
بیا بهار ولی با چراغ فروردین، که تا نفس بکشیم از دماغ فروردین. فرارسیدن نوروز باستانی را تبریک میگم به همه دوستان عزیز در هر کجای جهان.
ز کوی یار میآید نسیم باد نوروزی، از این باد در مدد خواهی چراغ دل برافروزی. فرارسیدن سال نو به تمامی افغانای عزیز.
شما هستیم از شگفتی های فصل بهار میگیم و امروز از باد بهاری گفتیم. بریم سخنان کارشناس محترم برنامه جناب آقای فتحی پور رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما و همینطور همه عزیزان شنونده. حقیقتش در رابطه با پدیده‌های طبیعی در اطراف ما خیلی سخته.
خب دوستان، به پایان برنامه امروز کافه بهار رسیدیم. انشالله که همیشه بهاری باشین. تا فردا، خداوند یارتون.
انشالله که در ایام نوروز با کافه بهار همراه ما باشن. شما رو به خدای مهربان می‌سپاریم.
تشکر میکنیم از همکارمان آقای حسینی و تشکر از شما دوستان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودین. اما در هفته پیش رو سه تا مناسبت داریم. یک شنبه 15 ماه هود ولادت امام حسین علیه السلام است که در ایران به نام روز پاسدار است و البته روز درختکاری. دوشنبه 16 ماه هود هم برابر است با سال روز ولادت حضرت عباس علیه السلام که در ایران به نام روز جانباز نامگذاری شده، و سه شنبه 17 ماه هود برابر است با سال روز ولادت امام زین العابدین علیه السلام که پیشاپیش این مناسبت ها را خدمتتان تبریک عرض می‌کنیم. تشکر که امروز در کنار ما بودین. در برنامه خودتان، شما و رادیو بهترین ها را از خداوند متعال برای شما یاران عزیز خواستاریم و خدا نگهدار تا هفته بعد.
از همراهیتان تا بدین لحظه کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. برنامه متنوعی تقدیم حضورتان شد. خدا کند که رضایت خاطر شما عزیزان از شنیدن برنامه های ما جلب شده باشد. معرفت دینی عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیم حضورتان می شود.
معرفت دینی
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه این هفته معرفت دینی در خدمت شما هستیم و در ادامه مبحث امامت و بررسی دوران امامت امام حسن مجتبی علیه السلام می‌پردازیم. آن حضرت اولین نوه گرامی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. او این فرصت را داشت که از گوهر وجود سه تن از برترین و کاملترین انسان‌های روی زمین، یعنی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، امام علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیها بهره ببرد و با تربیت در مکتب آن بزرگواران برای رهبری امت اسلامی در آینده آماده شود. امام حسن علیه السلام از فضایل بسیار برجسته اخلاقی برخوردار بود. آن امام در علم، فضیلت، پارسایی و عبادت سرآمد مردم روزگار خیش بود. همه مردم آن حضرت را به سخاوتمندی و تلاش برای دستگیری از درماندگان می شناختند. وجود پربرکت آن حضرت آرامش بخش دلهای دردمند، پناهگاه تویدستان و نقطه امید بینوایان بود. سیوتی می نویسد حسن علیه السلام سه بار تمام اموال و دارایی‌هایش را در راه خدا انفاق کرد. هرگز نشد که فقیری به آن بزرگوار مراجعه کند و دست خالی برگردد. امام حسن علیه السلام خلق و خوی شبیه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم داشت. نقل شده است پیرمردی از اهالی شام تحت تأثیر تبلیغات سوء امویان به امام حسن ناسزا گفت. امام پس از پایان سخن او با تبسمی بر لب فرمود: ای مرد، فکر می کنم غریب هستی و شاید در اشتباه افتاده ای. اگر به چیزی نیاز داری برآورده کنیم. اگر راهنمایی می خواهی راهنماییت کنیم و اگر گرسنه ای سیرت کنیم. اگر برهنه ای لباست دهیم و اگر نیازمندی بی نیازت کنیم. اگر جا و مکان نداری به تو جا و مکان دهیم. با مشاهده این منش عالی و بزرگوارانه همه پیش‌داوری های آن مرد شامی در هم شکست. از رفتار خود شرمنده شد و گفت: گواهی می دهم که تو جانشین خدا در زمین هستی. خدا بهتر می داند که رسالت خیش را کجا قرار دهد. سپس گفت: پیش از این دشمنترین افراد در نزدم تو و پدرت بودید، ولی اکنون محبوبترین افراد در نزد من هستید. امام حسن علیه السلام یاور پدر بزرگوارش علی علیه السلام در جنگ ها و اوضاع پیچیده آن روزگار بود. آن حضرت از صبر و شکیبایی فراوانی بهره داشت، به گونه ای که هیچگاه حوادث سخت و کوبنده او را متزلزل نساخت. امام حسن در کنار این صبر از شجاعتی مثال زدنی برخوردار بود. ایشان در جنگ ها در رکاب پدر در خطوط مقدم می جنگید. او در میدان نبرد از یاران دلاور و شجاع علی علیه السلام سبقت می گرفت و بر قلب سپاه دشمن می تاخت. آمادگی او برای جانبازی در راه حق به قدری بود که علی علیه السلام در جنگ صفین از یارانش خواست که او و برادرش حسین علیه السلام را از پیشروی در عمق مواضع دشمن باز دارند، زیرا بیم آن می رود که در پی این حملات کشته شوند و نسل پیامبر از بین برود. دوران امامت و خلافت امام حسن علیه السلام بعد از شهادت علی علیه السلام در سال 40 هجری آغاز شد. مردم کوفه و بعضی نقاط دیگر با امام حسن بیعت کردند. معاویه حاکم شام از بیعت مردم با امام حسن علیه السلام احساس نگرانی می کرد. معاویه که در زمان حکومت علی علیه السلام راه عداوت و دشمنی با آن حضرت را در پیش گرفته بود، در صدد ستیز و مخالفت با امام حسن علیه السلام نیز برآمد. او برای ایجاد اغتشاش در کوفه و بصره جاسوسانی را به این شهرها فرستاد و با شایع پراکنی جنگ روانی گسترده‌ای را علیه امام حسن آغاز کرد. آنگاه با سپاهی 60,000 نفری به سوی عراق براه افتاد. از طرف دیگر با استفاده از جاسوسان خود و دادن وعده‌های فریبنده از قبیل وعده پول و پست و مقام، عده‌ای را با خود همراه کرد. امام با وجود عهد شکنی و سستی که در اطرافیانش مشاهده کرد، آماده جنگ با معاویه شد. امام چند بار سپاهیانی مجهز را تدارک دید، اما هر بار فرماندهان سپاه فریب وعده‌های دشمن را خورده و به اردوگاه معاویه گریختند. عده‌ای نیز مخفیانه به معاویه نامه نوشتند و او را به آمدن به کوفه ترغیب کردند. معاویه به موازات این توطئه‌ها طی نامه‌ای به امام حسن پیشنهاد صلح را مطرح کرد. امام حسن با مشاهده ضعف و سستی سپاهیان خود به این نتیجه رسید که یار و یاور کافی برای مقابله با معاویه ندارد. امام همچنین برای جلوگیری از خونریزی و حراست از جان و مال مسلمانان به ناگزیر صلح را پذیرفت. امام خود درباره این صلح می‌فرماید: با صلح با معاویه میخواستم کشتار را از شما دفع کنم. هنگامی که سستی اصحاب و یارانم را از جنگ و درگیری مشاهده کردم. صلح امام حسن علیه السلام در آن شرایط دشوار بر اساس دوراندیشی و به مصلحت اسلام و امت اسلامی بود و برای جلوگیری از خطرهای بزرگتری بود که جهان اسلام و وحدت و یکپارچگی امت را از هر سو تهدید می‌کرد. از مفاد پیمان‌نامه این بود که معاویه بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر عمل کند. دیگران که بعد از معاویه خلافت از آن حسن ابن علی است و معاویه حق ندارد کسی را به جانشینی خود انتخاب کند. به علاوه معاویه متعهد شده بود که مسلمانان و شیعیان در هر جا که هستند از حجاز و یمن و عراق در امان باشند. از مفاد پیمان این بود که یاران علی مورد اهانت، آزار و تعقیب قرار نگیرند. اما بعد از معاهده صلح معاویه آشکارا مفاد پیمان نامه را نقض کرد. او خطبه‌ای بر فراز منبر خواند و با لحنی طعن‌آمیز گفت: من برای این با شما نجنگیدم که نماز بخوانید، روزه بگیرید، حج به جا آورید و زکات بدهید. برای این با شما جنگیدم که بر شما حکومت کنم. او گفت: هر شرط و پیمانی که با حسن ابن علی بستم همه را زیر پا نهادم و به هیچ یک پایبند نخواهم بود. به این ترتیب آشکارا پیمان خود را شکست و چهره او بیش از پیش نزد مردم آشکار شد. امام حسن علیه السلام نیز متقابلاً بر فراز منبر رفت و به انگیزه خود از صلح و همچنین برخی امتیازات خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اشاره نمود. آنگاه در مورد نقاط ضعف و سوابق معاویه و دودمان بنی امیه افشاگری کرد. امام حسن علیه السلام پس از معاهده صلح به همراه نزدیکانش به مدینه رفت. معاویه در دوران حکومتش تمامی مواد پیمان را نقض کرد. او با سیطره بر جهان اسلام حکومتی پادشاهی بدور از سنت‌های اسلامی و بر اساس آداب و رسوم جاهلی بنیان نهاد. او برخلاف پیمان صلح با شدت تمام به سرکوب شیعیان و آزار و شکنجه و کشتار آنها پرداخت. او افراد زیادی را به جرم طرفداری از علی یا ناسزا نگفتن به او از دم تیغ گذراند. او برای اجرای نقشه های شوم خود برخلاف پیمانش با امام حسن اقداماتی را در جهت انتقال حکومت به فرزندش یزید آغاز کرد. امام حسن پس از حضور در مدینه در جهت شناساندن و ترویج فرهنگ اصیل اسلامی و اعتلای افکار و اندیشه ها تلاش گسترده‌ای را آغاز کرد. محدثان و دانشمندان گرد وجودش حلقه زدند. گروهی از این افراد از صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و یاران علی علیه السلام بودند. در میان آنها چهره هایی چون جابر ابن عبدالله انصاری، حجر ابن عدی، کمیل ابن زیاد و مسلم ابن عقیل به چشم می‌خوردند. آنها افراد رشد یافته بودند و به عنوان صدی مستحکم در مقابل گردنکشی بنی امیه می‌ایستادند. ابن سباق مالکی در تشریح فعالیت‌های علمی امام حسن علیه السلام در مدینه می‌نویسد: مردم گرداگردش حلقه می‌زدند و او برایشان معارف و احکام الهی را بازگو می‌کرد. آنها می‌خواستند سخنانش را بشنوند، چرا که دل‌های شنوندگان را شفا می‌بخشید و تشنگان معارف را سیراب می‌کرد. امام حسن پناهگاه دوستداران اهل بیت در برابر اختناق و سرکوب امویان بود و با شهامت تمام در مقابل ظلم و جور و وحشیگری آنها می استاد. امام به طور پیوسته مشروعیت حکومت امویان را زیر سوال می برد و با معاویه در مورد اقدامات مخرب و ظالمانش هشدار می داد. به تردید وجود امام حسن و حق طلبی و ظلم ستیزی ایشان برای دستگاه اموی ناخوشایند بود. از طرفی معاویه برای اجرای نقشه های شوم خود و زمینه سازی برای ولایت عهدی یزید یک مانع بزرگ در برابر خود می دید و آن امام حسن بود. به همین دلیل در صدد برآمد تا امام را از سر راه خود بردارد. او سرانجام نقشه خیش را عملی ساخت و امام در سال 50 هجری توسط عوامل معاویه مسموم و به شهادت رسید. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته معرفت دینی رسیدیم. قبل از خدافزی شماره پیامک های برنامه را خدمتتان عرض می کنم: 3800-226 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان هست. می تانید پیامک بزنید و برنامه خودتان و همراهی خودتان را اعلام بکنید. عزیزان، برنامه های رادیو دری و برنامه معرفت دینی را بر روی سایت هم می تانید بشنوید. آدرس ما parstoday.com/dariist. پیروز و تندرست باشید و خدا نگهدار.
در زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق شهر کابل می باشد رسیدیم. از شما مؤمنان، از شما نمازگزاران التماس دعا داریم. با مدت نیم ساعت این برنامه تقدیم حضورتان می شود.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
بستن عیز حسار مرحمت کنی آخر، احساس قرار مرحمت کن یا حیر، دردیم کمی مجده مرهم به فرست، زردی بهار مرحمت کن.
قرار بندگی.
یا رحمان و یا رحیم، الهی به امید تو. مهمان های رحمت الهی در ماه شعبان، هموطنان عزیز و مهربان، سلام و درود بر شما. خداوند با حلول ماه شعبان در تازه از رحمت و برکت را بر روی ما گشوده و راهی تازه برای رسیدن به حال خوب را به ما نشان داده. ممنونیم که در اولین ظهر از این ماه عزیز در ماه شعبان المعظم قرار بندگی را همراهی میکنین. در لحظه های ناب نماز و راز و نیاز نیمروزی همه هموطنان خدا دعا کنیم. اما خدمت شما عرض کنم که بانگ نماز در نیمروز 13 ماه هوت یا اسفند به افق کابل ساعت 12:04 و 54 ثانیه خواهد بود.